یه خودش به سر میبرین، خود ما هستیم که داریم دستکاری میکنیم.
هرچه ما این تدابیر ششگانه سلامتی بخش رو که یک به یک تا الان برشمردیم و باز هم در موردشون میگیم رعایت کنیم، میتونیم مزاج پایه خودمون رو در حال تعادل حفظ بکنیم. درسته. و کمی بنا به تغییر فصل، تغییر شرایط روحیمون، تغییر شغلمون، تغییر وضعیت سنیمون، از یه مقطع وارد مقطع دیگه شدن، کمی روی غذاهامون کار کنیم که اون تعادل مزاجی رو حفظ بکنیم. ولی اینکه یک برنامه ثابتی بریزیم و ملزم باشیم همون رو اجرا کنیم، من باید سه وعده حتما میوه بخورم، نه، به بدنت نگاه کن. الان بدنتو اگه از رطوبت زیادی پر شده، در منطقه رطبی هستی، در فصل رطبی هستی، نباید بیش از حد مصرف کنی، ضرر به بدن خودت میزنی. باید میوه ها رو به صورت خشک، خشک شده برگه میوه ها و غیره، اگر میخواید از مواد ویتامینیش استفاده بکنید، یا سالاد رو هم به همین صورت. غالباً هم حتی اگر ما بخوایم تغییر مزاجی رخ بده، از حجم کمی از سالاد در واقع در مواد غذاییمون استفاده میکنیم. جلسه قبل هم اشاره شد که چنانچه میخواییم از سالاد استفاده بکنید، شما یک بشقاب کوچک سالاد رو انتخاب بکنید. اصلا و به هیچ وجه، چه در خوردن سالاد، چه در خوردن سیفیجات، سبزیجات، میوه ها و غیره، ما یک باره به حجم زیاد اصلا توصیه نمی کنیم، به خاطر اینکه هم به سیستم گوارش فشار وارد میکنه و همین که در واقع کیفیت رو به میزان قابل توجهی تغییر میده و ما در برنامه غذایی خودمون حتی اگر قصد تغییر کیفیت داشته باشیم، چون در حال درمان و دارو دادن نیستیم، باید خیلی ملایم، خیلی به تدریج کار کنیم تا طبیعت آرام آرام از ماده وارد شده سیستم خودش رو اصلاح بکنه، تعدیل بکنه و بعد دوباره به ما اطلاع بده، چنانچه بدن خودمون رو خوب بشناسیم، متوجه میشیم پیام طبیعت رو که الان کدوم از کیفیت در بدن ما بالا پایین شده یا نیاز به چه ماده غذایی خاصی داریم.
درسته.
در مورد غذاهای دوایی، البته باید خدمتون عرض کنم خیلی در میان ما متداول شده و بعضی از نمونه هاش رو من الان ذکر میکنم، ولی هر کدوم از اینها رو ما مفصلا در موردشون صحبت خواهیم کرد. یک چیزی هست هم کنار همه اینها که ما غالبا غذای دوایی نمیگیم اما تغییر کیفیت قابل توجهی با خودش به همراه میاره، اون آب. یکی این رو باید در نظر داشته باشیم که ما وقتی که آب فراوان بخوریم، بدون اون که بدن ما نیاز داشته باشه، مثلا یک قانونی که فرضاً در کل دنیا داره اعلام میشه و این اشتباهه، چون کشورهای مختلف با هم متفاوتن، تحقیقات در مورد منطقه خاص انجام گرفته، 8 لیوان آب همه بخورید، همه در کجا؟ در کوهستان، در کویر، در کنار دریا، کجا؟ بدنش چقدر نیاز به آب داره؟ این رو در نظر نمیگیرن. به همین سادگی که آب دیگه میخوری فوقش زیاد بود از کلیه دفع میشه، ولی در طب سنتی به این آسانی و سادگی نیست. آب وقتی وارد بدن میشه با خودش کیفیت سردی و تری رو به همراه میاره، بنابراین بدنی که نیاز به آب دارد، نیاز به آب ندارد، گاهی وقتا نیاز دارد به علت تغییراتی که در مغز رخ داده، به علت سن یا انباشته شدن مواد فضولی در نواحی مغز، احساس نیازش رو نمی کنه، اما طبیب به فرد میگه که تو خشک بدنی، حتی اگر احساس نیاز نداشتی این مقدار آب رو در روز نیاز داری. این استثناء رو هم داریم و بقیه موارد رو میسپاریم به حس فرد برای اینکه تشخیص بده چه مقدار نیاز داره. همین قانون رو که انشاءالله باز مستقلن بعد ساعتها در مورد آب با هم صحبت کنیم، چون خیلی استفادهش متاسفانه مشکل داره در میان ما، همین قانون رو بذارید در مورد سیفیجات، سبزیجات، سالادها، میوه‌جات، غذاهایی که دواییت با خودشون دارن، مثل سایر غلات غیر از گندم، سایر حبوبات غیر از نخود که خیلی شبیه به غذای مطلقه، و ادویه‌جاتی که به غذاها فراوان زده میشه و هر کدوم با خودشون کیفیت فراوان میارن، و اصلا ادویه‌جات جز دواهای غذایی محسوب میشن، حتی نه جز غذاهای دوایی، یعنی دواییت درشون خیلی غالب هست، و انواع در واقع سیفی ها، کدوی فراوان، بامیه، بادمجان، گوجه، این چیزایی که خیلی ما به غذاهامون میزنیم و مقدارش رو خیلی تدبیر نمی کنیم که ببینیم آیا این مقداری که داریم میزنیم چقدر از کیفیت غذای ما رو تغییر داده، چه مصلحی باید کنارش استفاده بشه که مشکلات او رو رفع بکنه. پس یه بحث جمع‌بندی کلی از بحث امروز اگر داشته باشیم، غذای که ممکنه ما استفاده کنیم به غذای مطلق و غذای دوایی تقسیم میشه. غذای مطلق بیشتر شامل گوشت و نان گندم کامل و زرده تخم مرغ نیم برشت میشه. بقیه مواد غذایی باز دو گروه میشن، یا خیلی شبیه به غذای مطلقن که در طب سنتی اجازه داده شده اونها رو هم کنار غذاهای مطلق در برنامه غذایی بگنجانیم، و یک سری غذاها که نه، کیفیت بر اونها خیلی غالبه، بهشون میگیم غذاهای دوایی یا دواهای غذایی. همه باید احتیاط داشته باشن در مورد مصرف غذای دوایی، به اندازه کافی بینش خوب و کافی رو داشته باشن تا بتونن متوجه بشن در چه زمانی، چه فصلی، چه مقطع سنی، چه شرایط روحی و حالاتی، چه مقداری از غذای دوایی رو وارد غذای خوراکی روزانه‌شون کنن و قانون کلی برای خودشون نبندن که مجبور بشن در واقع چی؟ در شرایط خاص عوارض اون غذا رو به بدنشون وارد کنن.
بسیار عالی، میریم به بخش سوالات دوستان عزیز شنونده و سوالی رو عزیزان مطرح میکنم و سرکار خانم دکتر هم پاسخگو هستن.
سلام، خسته نباشیم. گفتم بگم برای از این بردن رکای قهوه ما رو راهنمایی کنن.
خب خانم دکتر، به اتفاق شنیدیم سوال رو، خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید.
در مورد لکه های قهوه‌ای که روی پوست رخ میده، علت های متنوعی وجود داره. اگر که فرد داره مراقبت میکنه از پوست خودش، یعنی از تابش آفتاب به وسایل مختلف، حالا یا ضد آفتاب هایی که در بازار هستن یا روش های روغن مالی های سنتی که مقابل ضرر آفتاب انجام میشه، اگر این کار رو انجام نمیده که این لکه ها در اثر آفتاب یا آفتاب سوختگی هایی که بعدن جای لکش به جا میمونه یا همون تأثیری که به صورت مقطعی آفتاب میذاره. ما میدونیم که چرا باید آفتاب لکه بذاره، اینو اول تو ذهن شنوندگان عزیز تثبیت بشه. وقتی کسی در بدنش صفرایی یا سودای زیادی میاد و در زیر سطح پوستش جمع میشه، در سر تابش آفتاب به یک لک تبدیل میشه. و این لک همونطور که افراد میدونن خیلی هم شایع از افواه مختلف گفته میشه، وقتی کسی پوستش گندمگونه یا به سمت تیرگی، بیشتر لک در خودش نگه میداره تا کسی که پوست سفیدی داره، اون بیشتر دچار یه سوختگی میشه و بعدم سوختگی برطرف میشه و تقریبا لکی از خودش به جا نمیذاره. چون افرادی که مزاج سرد و تری دارن یا مزاج به صورتی هست که صفرا و سودای زیاد در بدنشون زیاد نیست، اینها چیزی صفرا و سودای زیادی زیر پوست ندارن که بسوزه به صورت لک خودش رو به جا بذاره. اینی که ما به افرادی که مخصوصا پایه صفرای سودا یا صفرای زیادی و سودای زیادی در بدنشون دارن توصیه میکنیم که حتما قبل از رفتن بیرون از منزل ضد آفتاب روی پوستشون بزنن، حالا چه سنتش چه در واقع طب جدید، و از پوستشون رو به شدت محافظت کنن و از در مقابل آفتاب ایستادن و خوردن مستقیم آفتاب به پوست جلوگیری کنن. ما در طب اسلامی هم داریم که آفتابش مستقیم آفتاب خصوصا به رو، این دقیقاً اومده، بسیار برای بدن مضر و باعث هیجان اخلاط مضر در بدن میشه. گفته حتی اگر مجبور شدی در روایت اومده پشت کنید به آفتاب، یعنی به چهره و رو خوردن به طور مستقل خیلی مضره. حالا چه کار کنیم که اینها از بین برن؟ آرام آرام اولا باید به تصفیه پوست کمک کنیم، یعنی کمک کنیم که این اخلاط سوخته زیر پوست و تثبیت شده از بین برن. روغن مالی های مناسب مثل روغن بادام، روغن بنفشه، اگر سودا در میانه روغن استخدوس رو موضعی آرام آرام ماساژ بدید. ماساژ با گلاب خیلی کمک کنند، از چندین نوبت گلاب رو روی پوستتون اسپری کنید، ماساژ بدید تا این در واقع لکه ها آرام آرام کم بشن. اگر لکه ها خیلی ماندگار نشده باشن و در واقع پایداری پیدا نکرده باشن، با یه سری تدابیر در واقع پیگیر و همچنین جلوگیری از وقوع مجدد در واقع آفتاب سوختگی میشه از وقوع اونها جلوگیری.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما و از حضور شما در برنامه. با شما خداحافظی میکنیم تا فرصت های بعدی.
خدا نگهدار.
از شما عزیزانم بی نهایت سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران،
پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند، دیوار زندگی را زینگونه یادگاران، این نغمه محبت بعد از من و تو تا در زمان باقی است آواز باد و باران.
یک مهربان تر از بر در بوسه های باران بیداری ستاره در چشم جوی باران.
نکات کاربردی رو از سرکار خانم دکتر پور حسینی در برنامه شفا شنیدید. انشالله که با رعایت کردن این نکات سلامتی رو به خودتون و اطرافیان و عزیزانتون هدیه بدید. به ساعت 9 و 20 دقیقه نزدیک میشیم و نوبت میرسه به برنامه پارسایان و شنیدن از سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام متولی که به مدت حدود 8 دقیقه این برنامه رو تقدیم میکنه به همه شما عزیزانی که اهل معرفت هستید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه پارسایان. یکی از نعمت‌های بزرگ خدا نعمت لسان و قدرت ناطقه است که تعاملات اجتماعی و ارتباطات به وسیله گفتگو برقرار میشه. وجه تمایز انسان و حیوان هم همینه. اینکه انسان رو میگن حیوان ناطق، انسان حیوانی است که تفکر میکنه، تعقل میکنه، نه صرفا نطق میکنه، یعنی نطق از روی تفکر و تعقل. و الا تمام حیوانات نطق میکنن، همه ذکر میگن، همه زبونی دارن، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. ولیکن سخن گفتن از روی اندیشه و تعقل مخصوص انسانه. همین زبان که از بزرگترین نعمت هاست و میتونه منشأ بسیاری از خیرات و نیکی ها باشه، به محض باز شدن میتونه منشأ بسیاری از گناهان، اون هم گناهان کبیره باشه. علمای اخلاق تا 70 گناه برای زبان ذکر کردن، اون هم گناهان بزرگ ویرانگر مثل دروغ، غیبت، شماتت، تمسخر، جدال، مرا، مزاح حرام، فحش، زخم زبان، افشاء سر، شهادت دروغ و و و بسیاری از گناهان کبیره از همین یه تیکه زبون صادر میشه. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید اللسان جرمه صغیر و جرمه کبیر. زبان جرمش کوچیکه، وزنش یه مثقال هم نمیشه، ولیکن جرمش و گناهش سنگینه. به خاطر همین بزرگان ما کم سخن می گفتن، مبادا حرف اضافه به زبان جاری کنن. در شرح حال عارف واصل، مرحوم سید علی قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علی، این مرد الهی و بزرگ که شاگردانی مثل علامه طباطبایی تربیت کرده، شاگردانی مثل آیت الله بهجت تربیت کرده، این شخصیتی که علامه طباطبایی فرمود ما هر چه داریم از قاضی داریم، ایشون در فهم معانی روایات وارده از ائمه معصومین ذهن بسیار باز و روشنی داشت. آیت الله خسروشاهی از قول علامه طباطبایی نقل می‌کنند که ما کتاب‌های معقول زیاد خونده بودیم، ولی وقتی خدمت سید علی آقا قاضی رسیدیم فهمیدیم که یک کلمه هم نفهمیدیم. یکی از برنامه‌های مرحوم قاضی برای تهذیب نفس و صفای باطن سمت و سکوت ایشون بود. آیت الله سید محمد حسین همدانی صاحب تفسیر انوار درخشان می‌فرمودند که ما در مدرسه قوام نجف حجره داشتیم کنار مسجد و مقبره شیخ طوسی آرامگاه سید بحرالعلومه. کنار آرامگاه سید بحرالعلوم یه مدرسه هست به نام مدرسه شیخ مهدی کاشف القتا که بهش مدرسه مهدیه هم میگن. کنار مدرسه کاشف القتا یه مدرسه هست به نام مدرسه قوام که از مدارس قدیمی نجف شخصیت‌های بزرگی اونجا حجره داشتن و درس خوندن. شخصیت‌هایی مثل علامه امینی اونجا بودن، مثل شهید مدنی، مثل شهید نواب صفوی، مثل حضرت آیت الله شیخ جواد تبریزی تو این مدرسه قوام حجره داشتن. یکی از کسانی که تو این مدرسه حجره داشت آیت الله سید محمد حسینی همدانی صاحب تفسیر انوار درخشانه. ایشون میگه در سال 1347 قمری یعنی 90 سال پیش ما تو مدرسه قوام حجره داشتیم. یه روز سید علی قاضی به مدرسه اومد و از متصدی مدرسه درخواست کرد یه حجره به ایشون بده. ما تعجب کردیم چون مرحوم قاضی متأهل بودن، زن و بچه داشتن، منزل داشتن. بعدها متوجه شدیم که مرحوم قاضی حجره رو به عنوان مکان خلوتی برای تهجد و عبادت می‌خواستن چون ایشون عیالوار بودن و تصور می‌کردن تهجد و شب زنده‌داریشون مزاحمت برای اهل خانه است، اونم خانه بسیار کوچک ایشون. لذا از متصدی مدرسه تقاضای حجره کردند. ایشون هم یه حجره کوچیک در طبقه فوقانی مدرسه به مرحوم قاضی دادن. بعد میگه در طول دوران تحصیل در مدرسه قوام ما شبی رو ندیدیم که مرحوم قاضی به آرامش و خواب و استراحت بگذرونه، شبی رو بدون ناله و گریه به سر بیاره. در این مدت حالات و جریاناتی از ایشون دیدیم که در عمرم جز از مرحوم نائینی و کمپانی از کسی دیگه ندیده بودم. خلاصه از نظر اخلاق و رفتار با همه فرق میکرد. از جمله اخلاقیات ایشون این بود که دائم السکوت و دائم الصمت بود. از دیوار صدا شنیده میشد، از مرحوم قاضی صدا در نمی اومد. ایشون در سکوت واقعا ید طولایی داشتن. برای طی مسیر طولانی سیر و سلوک سختی‌های فراوانی باید تحمل کرد و از مطالب زیادی باید گذشت. خیلی از مشکلاتی که تو زندگی داریم به خاطر حرفای نابجایی است که میزنیم و روایت هم داریم که اغلب جهنمی‌ها به جهت زبان گرفتار جهنم شدن. وقتی که انسان کنترل زبان نداشته باشه دیگه انواع گرفتاری ها به وجود میاد. خدایا توفیق کنترل زبان به ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با دست طلب پای تو در سلسل تا چند آه دل من غافلی از غافل تا چند ره توشه تو عشق و فرار راه تو پرشی نکشود به تیغ سحری سلسل تا چند نکشود به تیغ سحری سلسل تا
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. انشالله تا اینجای برنامه ها مورد استفاده، توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید باقی برنامه ها رو هم بشنوید و ما رو در جریان نظرهای خودتون قرار بدید. 3553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه. انشاءالله تا لحظات دیگه به مدت 90 دقیقه برنامه سلام زندگی رو خواهیم شنید و بعد از اون هم در خدمت همکاران خوبم خواهیم بود و در جریان آخرین خبرهای معارفی کشور قرار خواهیم گرفت. لطفاً سلام زندگی رو بشنوید.
زندگی جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای که کنارش عشق است.
مثل یک
حبه قند.
یه پنجره پر از امید و میشه رو به فردا، یه آسمون بیکران که مهربونه با ما، جوونه های عاشقی میشینه تو دلامون، شوق پریدن دوباره جون میگیره برامون.
سلام زندگی.
یه قصه دوباره و یه رنگ و بوی تازه، دست من و تو میتونه فردامونو بسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر باشه. یه روز قشنگ، یعنی روزی که حس و حال خوبی داشته باشی و زندگی اونقدر برات دلنشین باشه که سختی ها رو فراموش کنی و با تمام قوا به زندگی سلام کنی. الهی به امید تو امروز همین بخشا رو در برنامه تقدیم شما میکنیم. راهکارهایی برای داشتن خانواده خوشبخت در بخش رادیو نگاشت.
اما مثبت نگرها همیشه نیمه پر لیوان را میبینند، خطاها و لغزشهای دیگران را نادیده میگیرند.
بخش گزارشی و خانم متقیان نژاد.
حتما یه چیزی کم بود از لحاظ حالا یا اخلاق یا روحیه دارم که من میتونم مثل اون باشم. اون حسرت رو نمیخوام، دوست دارم که خدا به اون برسونم.
حجت الاسلام میرزاده و بیان یک حکم شرعی در بخش احکام در خانواده.
ما تو هیچ رساله عملیه نداریم که یک مسئله و اختلاف مالی یا خانوادگی سبب بشه شما قطع رحم بکنی.
نگاهی از دریچه یه طنز به موضوع برنامه در یکم جدی یکم شوخی.
گدابازی نکن، توی چایت قشنگ شکر بریز، بی خودی هم منو مقصر نکن.
حجت الاسلام وافی و آموزش یک بازی کودکانه در بخش منهای 12.
ما اینجا در خدمت دو تیم هستیم که دو گروه از پسرا و دخترا در اینجا.
پاسخگویی به سوالات شما در صدای مشاور.
بچه ها برای تو احترام قائلن، تو رو دوست دارن، من نمیخوام اقتدار تو بشکنه، من نمیخوام از چشم بچه ها بیفتی.
و فصل الخطاب برنامه، شاخصه های پیشرفت در اجتماع در بخش کلام زندگی.
که نه فقط دنیای مردم را آباد کند بلکه آخرت مردم را هم آباد کنه.
من مریم احمدپور هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 11 با سلام زندگی همراه شما هستیم.
یا طیبه یا طیبه یا دوا العیان اشتقنا لیک والهوا نادانا والهوا نادانا یا طیبه.
درود و سلام بر پیامبر نور و رحمت و عشق، پیامبری که به ما آموخت در هر جا و در هر شرایطی مهربون باشیم و محبت خودمون رو از دیگران دریغ نکنیم. امروز هم میزبان خانم دکتر فاطمه حاجی احمدی، روانشناس و مدرس دانشگاه و مشاور خانواده هستیم و از کلام ایشون هم بهره مند میشیم درباره خوشبختی در خانواده. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم، زیباترین سلام ها، بهترین حال ها رو برای شما آرزو میکنم در یک روز خوب.
درود بر شما. بریم ببینیم روز گذشته چی گفتیم، چی شنیدیم.
بله.
آنچه در برنامه سلام زندگی شنیدیم، تاریخ 18 آذر 1399، موضوع چگونه حس خوشبختی را در زندگی ایجاد کنیم، کارشناس دکتر فاطمه حاجی احمدی. خوشبختی احساس زیبایی است که هر کسی آرزوی آن را دارد. هر وقت زندگی را با تمام وجود درک کنیم، خوشبختی را در زندگی نهادینه می کنیم. خوشبختی حسی درونی است که در هر شرایط از زندگی می تواند خودش را نشان دهد. فقط نباید همه خوشبختی را در زندگی وابسته به امور مادی کنیم.
خیلی اوقات ما به امید یک فردای بهتر حرکت میکنیم، اما برای فردای بهتر هیچ حرکتی نمیزنیم. یعنی همون اصول رفتاری متقابلی که از روز اول با فرد مقابلمون اجرا کردیم همچنان اجرا داریم میکنیم، به امید یک معجزه هستیم. اما نمیتونم من در این زندگی بمانم یک آدم درمانده یا آدم منفعل، هیچ حرکتی نزنم، منتظر باشم فردا میشود روز چهارشنبه، شاید خوشبخت وقتی از در خونه ما وارد بشه، شاید آدم مقابل من عجیب عجیب بشه یا آدم دیگه در بیاد، این محاله. اما این که من امشب میایم مثلا میشینم فکر میکنم، تجزیه تحلیل میکنم چه کارایی رو میتونستم بکنم و اگر تغییر رویه بدم، تغییر رفتار بدم، بینش خودم و نگاه خودم و یا رفتارم رو تعدیل کنم، این تغییر رفتاره مطمئنن تغییر فردای فرد مقابل رو از در وارد میشه، حتما به دنبال خواهد داشت.
صبح شما بخیر باشه دوستان شنونده. سوالی هم برای شما در نظر گرفتیم، لطفاً برای ما بفرمایید که خوشبختی شما به چه چیزی بستگی داره. 329-10-551 با پیش‌شماری 025 شماره تلفن‌های ماست و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. لطفاً برای ما بفرمایید خوشبختی شما به چه چیزی بستگی داره. همونطور که اشاره کردم، امروز از کلام سرکار خانم دکتر فاطمه حاجی احمدی، روانشناس و مشاور خانواده، هم بهره‌مند میشیم در زمینه موضوعی که مطرح کردیم و اون هم خوشبختی در خانواده است. خانم دکتر بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ما در جلسه قبلمون آمدیم در مورد یه سری موارد یا یه سری عوامل تاثیرگذار در خوشبختی صحبت کردیم.
بله.
اگر بخوایم ادامه بدیم مبحث مطرح شدمون رو، یکی از مواردی که شاید توی خیلی از زندگی ها وجود داره و خیلی اوقات آدم ها انرژی زیادی رو صرفش میکنن و باعث میشه که داشته ها و توانایی ها و مطلوب های خودشون رو دیگه لحاظ نکنن، نگاهیه که ما خیلی اوقات به زندگی دیگران داریم.
بله.
خیلی اوقات ما زندگیمون رو با زندگی دیگران مقایسه میکنیم، تمرکز بسیاری توی داشته های دیگران داریم، داشته های دیگران رو بسیار عریض، بزرگتر و حجیمتر برای خودمون جلوه میدیم. وجود ما مالامال از غبطه، از حسرت و غصه میشه و تمرکز ما مرتب بر نداشته هامون هست.
بله.
خیلی اوقات ما از درون زندگی آدم و شرایط آدم و محدودیت های آدم و هیچ اطلاعی نداریم و مرتب به زمانه به در و دیوار گیر میدیم و این مقوله رو مرور میکنیم، خوشبختی مال ما نیست، فلانی شرایط این مدلی رو داره، فلانی بچهش این مدلی، فلانی پولشو فیل نمیکشه و و و و و وجود من مالامال از غم و اندوهه که این لذت و داشته رو ما خیلی اوقات از خودمون سلب میکنیم.
یکی از شنوندگانمون که دیروز اشاره کرده بود من هر جا که میرم خوشبختی از اون در میره.
خیلی اوقات بله، من هر جا میرم، حالا این مقوله رو من فکر میکنم منظورش این بود که شنیدید میگن خوشبختی از دست ما در میره. بله. یا من هر جا برم در هر مکان و در هر موقعیتی دست به هر چیزی بزنم خراب خواهد شد. خیلی اوقات این باورهایی که تو آدم ها وجود داره، ما یاد بگیریم خودمان رو با خودمان مقایسه کنیم.
بله.
یعنی من نوعی امروز خودم رو با دیروز، امروز خودم رو با یک سال پیش، یک سال پیش در چه وضعیتی بودم، 10 سال پیش در چه وضعیتی بودم، چی داشتم، چی به دست آوردم،
و برای خودم و مسیر زندگی خودم برنامه ریزی و هدف گذاری داشته باشم، خودم رو با داشته های خودم مقایسه بکنم. و خیلی اوقات ما تو بحث روانشناسی عنوان میکنیم مراسم شغل گذاری به جا بیاوریم، به دلیل آنکه خیلی مواردی که در من